اقتصاد توی این حوزه باشه، ما بقیش مدیریتیه. ما باید مدیریت حوزه اقتصادی رو درست بکنیم. این مدیریت اگر هوشمند بشه، درست بشه و با ابزارهای نوین استفاده بشه، من مطمئنم که هم ما کسی نداریم، اگر هم کسی داشته باشیم تأثیر رو تورم و زندگی مردم نخواهد
مدیریت داشت. شده خواهد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر علی سعدبندی، کارشناس اقتصادی و متخصص بانکداری و اقتصاد کلان هم به ما پیوستن. آقای سعدبندی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی خوش آمدید، خواهش میکنم. آقای سعدبندی یکی از نکات مؤثر در تورم بحث مدیریت نقدینگی است. یه مقدار برامون بگید که به هر حال دولت با توجه به حالا اینی که میگن خشت اول گر نهد معمار کج میشه دیگه، یعنی از ابتدا اون بودجه به درستی بر اساس واقعیات بسته نشده و عملا ما الان با چالش مواجهیم. وقتی با چالش مواجهیم نگاه میکنیم میبینیم که تورم هم ایجاد میشه، حالا بحث ارتباط کسری بودجه در تورم و اینها رو هم که حالا داریم بررسی میکنیم، یکی از موارد مؤثر بحث نقدینگی است که الان دوستان کارشناسان هم به این موضوع اشاره کردن. بحث استقراض حالا که الان اتفاق نیفتاده تو این چند وقت در دولت جدید، اینا همه داره کمک میکنه، اما خب تا یه جایی میشه اینا رو پیش برد. ما چی کار باید بکنیم که عملا این اتفاقات نیفته؟
بله، بسیار موضوع خوبی رو انتخاب کردید. ببینید یک مقدار مسئله پیچیده تر از اونی هست که در ایران مطرح میشه.
بله.
ما کسری بودجه دولت ما خیلی بالاست. یعنی مثلا الان اندازه بودجه مصوب نسبت به تولید ناخالص ملی شاید یه چیزی به حدود 20% رسیده، با توجه به اینکه دولت قبل، دولت تغییر امید، در سال آخر تصمیم گرفت که بودجه رو 70% رشد بده که من فکر میکنم که کم نظیر هست، اگر بی نظیر نباشه در سطح دنیا و در تاریخ کشور. این اتفاق افتاد، متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد، متاسفانه مراجع دیگر هم تایید کردند و کار این به اینجا کشید که در 5 ماه اول متاسفانه بودجه امسال در واقع مصرف شده و سقف بودجه هم به شدت رشد کرده، تنخواهگردان دولت نزد بانک مرکزی مصرف شده. اینها همه سیاست‌های تورم‌زایی بود که دولت می‌خواست، نام دولت گذشته می‌خواست نام نیکی به جا بگذاره از طریق استقراض از بانک مرکزی و اتمام پروژه‌های ناتمام. من توصیه‌ام به دولت مردان دولت جدید این هست که درس بگیرند. این نوع سیاست‌ها سیاست‌های بسیار مخربی است و نام نیکی در نهایت به جا نخواهند گذاشت با این نوع سیاست‌ها. پس ببینید نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی خیلی بالاست. ببخشید، نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص ملی حدود 20% بوده. از این 20% یک چیزی حدود 10% کسری هست. یعنی ما شاید نسبت به بودجه مصوب معمولا بالاترین نسبت‌های کسری در دنیا رو داریم.
بله.
منتها از اونجا که نسبت بودجه دولت مرکزی به کل تولید ناخالص ملی خیلی بالا نیست، مثلا حدود 20% 15% در این حدود هست، بین 15% تا 20% متغیر هست، این هست که نسبت کسری بودجه به کل تولید ناخالص ملی ایران بالا نیست، پایین هم نیست، خیلی هم بالا نیست. یعنی چه؟ یعنی قابل مدیریته. همین سال گذشته کشور ایالات متحده هم به همین میزان، امریکا به همین میزان کسری بودجه داشته. خب تورم در اونجا چقدر بوده؟ خیلی پایین بوده. و سیاست به سمت سیاست تورمزا، سیاست های تورمزا رو در پیش گرفته بودند. پس بنابراین کاملا قابل کنترل هست، ما میتوانیم با همین سطح کسری بودجه هم، البته نه در بلند مدت، در کوتاه مدت، میتوانیم با همین سطح کسری بودجه هم به تورم های تکرارمی دست پیدا کنیم.
آقای دکتر سعدبندی ببخشید من یه سوال برام پیش میاد اینجا. ببینید
بله.
به هر حال از حالا آمریکا که مثال میزنید شما، اونجا میان برنامه‌ریزی میکنن که اصلا این تورم ایجاد بشود، یعنی این
بله.
به دلیل اون التیام اقتصادی و بحث های مثبت و منفی که میخواد پیش بیاد، این موضوع برنامه‌ریزی شده داره اتفاق میفته. بس بله. این یعنی اینکه ما مدیریت درستی داریم انجام میدیم که میتونیم این کنترل رو داشته باشیم که حدش رو هم نگه داریم.
بله.
این مدیریت خب در مجموعه اقتصادی ما به درستی اتفاق نمیفته. خب یه چیز مشخصیه، همم نیازی به اینم نیست که کسی بخواد تحقیق خاصی انجام بده، کاملا افراد عادی هم، عادی که منظورم شهروندان عادی هم دیگه، این رو متوجه میشن. موضوع بله. مهم اینه که ما چطور میتونیم این مدیریت رو اجراییش بکنیم. این همه مسائل رو ما میدونیم، مشکل هم میدونیم کجاست، اما موقع اجرا میایم فقط در حد اینی که یه سری صحبت هایی رو انجام بدیم، آخرم نتیجه بخش بخواد نباشه. از این زاویه من خواهش میکنم بپردازیم خیلی کوتاه تا تو دور بعدی گفتگو هم بیشتر خدمتتون باشم.
چند مورد هست که در کشور ما متاسفانه دیده نمیشه. شما اگر ملاحظه بفرمایید حداقل در دو سه دهه گذشته صحبتایی که شده همه تکراری بوده، راهکارهایی که ارائه شده معمولا اجرا شده و به نتیجه نرسیده. ببینید دلیل اصلی تورم در 50 سال گذشته این بوده که ما بودجه ارزی داشتیم. این بودجه ارزی رو می‌مدیم به بودجه ریالی تبدیل می‌کردیم.
دقیقاً.
و چون بودجه ارزی به بودجه ریالی قابل تبدیل نیست، ما در واقع این ارز رو تحمیل می‌کردیم به بانک مرکزی و در مقابل بانک مرکزی پای پولی در اختیار دولت قرار می‌داده. راهکار چه هست؟ راهکار این هست که اوراق فروخته بشه، از جامعه استقراض بشه. اگر از جامعه استقراض بشه، در نهایت بخشی از اون استقراض رو نظام بانکی از بانک مرکزی تأمین خواهد کرد. ولی این من اینجوری خدمت شما عرض کنم که معکوس ضریب تکثر پولی یا ضریب فزاینده خواهد بود. یعنی ما میتونیم به جای اینکه مثلا 500 هزار میلیارد تومان در واقع برداشت اضافه برداشت از بانک یا 500 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی داشته باشیم، یک هفتم این مقدار اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی باشد. این روشی است که در دنیا در پیش گرفته شده و متاسفانه در کشور ما با هر نوع تجربه و دانش بشری داره مقابله میشه. مثلا همین مسئله اوراق رو در کشور ما مخالفان جدی داره، در حالی که در دنیا اثبات شده که اگر
موقع اجراش فکر میکنم آقای دکتر ما باز موقع اجرا به مشکل میخوریم. مخالفت هم از همینجاست. یه اجازه به من میدین که من یه سلامی هم عرض کنم خدمت آقای احمد قدسی، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقای قدسی سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ارادتمندم، همراه ما باشید آقای قدسی، من خدمت شما خواهم بود. آقای نعمت‌زاده در استودیو خدمتشون هستیم. آقای نعمت‌زاده شما نظرتون در رابطه با صحبت‌هایی که آقای سعدبندی فرمودن چیست؟ آیا این موقع اجرا به مشکل می‌خوره همونطور که من عرض کردم، یا اینکه نه باز دوباره از برنامه‌ریزی داریم به مشکل می‌خوریم؟
بله، ببینید آقای دکتر سعدبندی اشاره کردم به بحث اوراقی که دولت به هر حال باید بفروشه و از اون طریق کسری بودجهش رو تامین بکنه. من تو بخش اول صحبتم عرض کردم این اوراق رو به هر حال دولت باید سالهای آینده، یعنی دولت داره خودش رو مقروض میکنه به مردم، یعنی به خودش رو بدهکار میکنه به مردم و بعدن دوباره باید با سود بالاتری این هزینه رو پرداخت بکنه به اعتقاد بنده. حالا راجع به راهکار شما فرمودید صحبت بکنیم، بسیار هم عالی. ببینید بودجه خب تشکیل میشه از مصارف و منابع. مصارف رو یعنی یک جمله ایش، ما باید مصارف رو کنترل بکنیم و حتی کمش بکنیم مصارف دولت رو، از اون طرف درآمدها رو افزایش بدیم. مثال میزنم برای شما، ببینید الان تقریبا 15% از بودجه عمومی کشور به نظام درمان و سلامت اختصاص داره. از این 15% که تقریبا چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان میشه، 100 هزار میلیارد تومانش هیچ گونه شفافیت مالی درش وجود نداره. یعنی دیوان محاسبات همین الان نمیتونه هیچ دخالتی بکنه که آقای دانشگاه های علوم پزشکی شما این بودجه 100 هزار میلیارد تومانی که گرفتید رو مثلا دارید چیکار میکنید، که از قبل این خب اخبار خیلی خوبی به گوش ما نمیرسه. مثال برای شما عرض میکنم، دانشگاه علوم پزشکی عراق در بودجه 1400 در تخمینی که زده بود برای بیمارهای بستریش در سال 1400 و در لایه بودجه آورده بود چیزی حدود 2 میلیون بیمار بستری بود که گفته بود ما 2 میلیون بیمار بستری خواهیم داشت در سال 1400، ولی جالبه بدونید که کل جمعیت استان مرکزی 1.5 میلیون نفره. این شفافیت ها یعنی این
تو تهران هم من فکر نمی کنم
یعنی بله حالا بله دیگه، یعنی میخوام به شما عرض بکنم که مثلا یه مثال خدمت شما عرض کردم. مثال بعدی خدمت شما عرض بکنم، الان خیلی حالا بحثش داره داغ میشه، همین دیروز آقای لطیفی رئیس سازمان اداری اموری سازمان استخدامی
بله.
گفتن که ما با یک سونامی تسری ها و فوق‌العاده های خاص مواجهیم. من خدمت شما عرض بکنم سال 90 یک قانونی تصویب شد به اسم تسری فوق‌العاده خاص به کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران. از اون سال تا الان تقریبا چیزی حدود 10 تا طرح تو مجلس شورای اسلامی بررسی شده که این قانون رو تسری بدن به بخش‌های مختلف. من اینجا دارم خدمت شما عرض بکنم، مثلا طرح تسری این قانون به کارمندان سازمان بهزیستی کشور، به کارمندان دادگستری جمهوری بله. اسلامی، به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای. به طور خلاصه بخوام عرض بکنم همه دستگاه‌ها، همه حالا الان مثلا یه مورد شاخصش میشه لایحه رتبه‌بندی معلم‌ها که الان یه افزایش حقوقی از 45% معلم‌ها خواهند داشت تا 95%. یعنی شما الان حساب بکنید معلمی که 8 میلیون تومان دریافتی داره همین الان رتبه‌بندی اجرا بشه مثلا حقوقش میشه 17 میلیون تومان. ما نمیگیم که ارزم به حضور شما،
البته منظور شما این نیست که نشود، منظور اینه که درست انجام بشه.
بله درست بشه و اینکه این هزینه ها رو هر بخشی نخواد که از دولت به قول معروف یه پولی به دولت، واقعا هم پولی وقتی نداره کسری راجع به کسری بودجه صحبت بکنیم دیگه. آقای صدوندی فرمودن که، یعنی اشاره کردم به درستی، که ما الان طبق پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جاری 307 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت تا پایان سال، که میشه 1/3 کل بودجه کشور. و حالا ما بخوایم این هزینه ها رو زیاد کنیم و افزایش بدیم.
نکته ای که شما میفهمید هزینه است. آقای دلیری، موضوعی که آقای صدوندی اشاره کردن بحث اوراق بود که این میتونه ناجی باشد این جور مواقع و تو دنیا هم داره این اتفاق میفته. نکته ای هم که آقای نمساد اضافه کردن موضوع اینی که اصلا ما درست برنامه‌ریزی نکردیم. مثالی که زدن در رابطه با 2 میلیون بیمار در یک استان کوچک، خب این مشخصا معلومه که یه برنامه‌ریزی درستی نیفتاده و بعدم این همینجوری داره اضافه میشه و از اینا بسیار داریم. شما من خواهش میکنم نظراتتون رو بفرمایید و حسن ختام فرمایشاتتون که بعدش با شما خداحافظی بکنید.
ببینید من عرض کنم که به هر حال دولت با این کسری بودجه مواجه هست.
بله.
که حالا دارای 400 هزار میلیارد به حال اینطور که
بله.
گفته میشه. این کسری بودجه رو باید راه‌های تأمین که کمترین آثار تورمی داشته باشه با در پیش بگیریم. حالا اوراق بدهی که الان اشاره کردن یا اوراق خزانه، که اینها بهترین راه فعلا برای تأمین درآمد هست که بتونن یا فروش به صلاح دارایی دولت که به حال در دستور کار قرار گرفته، اوراق در قرض گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌ها در واقع گفته میشه آثار تورمی بسیار کمتری داره. پس اینا رو ما نمیتونیم ازش با خارجیم یا بگیم که مثلا را در 5 سال آینده یا 4 سال آینده برای ما بدهی بیشتر ایجاد می‌کنه. فعلا این مشکل وجود داره و اجتناب ناپذیر هم هست. اما در بلند مدت دولت باید این هزینه های جاری خودشو ناشی از بزرگ بودن بدنه دولت هست کاهش بده. یک دولت چابک، یک دولت به حال کوچک که تصدی ها رو از خودش دور بکنه و بتونه کاملا یک نظارت راهبردی نسبت به اقتصادی کشور داشته باشه، نه خودش خود رو دخیل تو هر کاری بکنه. امروز دولت ما هم به نظر من یک بخش خصوصی خودش شده، یعنی خودش رو رقیب میدونه. گاهی اوقات میبینیم که درآمدها رو با چرتکی حساب میکنه.
یعنی الان شما میفرمایید که ما همه اون سیستم اقتصادی دولت و بزرگی دولت رو داریم، یه بخش خصوصی دولتی هم اضافه داریم میکنیم چون اینجوری میخوایم پرورش پیدا بکنه؟
نه بخش خصوصی دولتی نه، به بخش خصوصی واگذار بشه بعضی از به سر وظایفی که وجود داره، به شهرداری ها، به بخش خصوصی دولت خودشو آزاد بکنه. دولت در کنار بخش خصوصی قرار بگیره و نه اینکه در مقابل بخش خصوصی قرار داره. دولت خودش الان خودش رو تاجر نکنه در مقابل به صلاح هر منافعی بیاد یه چرتکی بندازه بعد بگه این صرف میکنه یا نمیکنه. دولت های به صلاح کاملا راهبردی این نیستن که الان این وظیفه دولت شده که الان دارن میکنن. من احساسم اینه که به هر حال کمترین راهی که
30 ثانیه جمع بندی بفرمایید،
کمترین راهی که تورم رو در واقع بالا نمیبره و اثرگذاری به صلاح کسری بودجه باید کم تداش بنیسه تورم، اون راه همین مساله است. اوراق انتشار اوراق بدهی، اوراق خزانه.
بله.
با اوراق بدهی است که بالاخره باید این کار انجام بگیره. این راحت این کاره. بعد در بلند مدت هم کاهش هزینه های دولت در رابطه با کوچیک سازی بدنه دولت باید حتما صورت بگیره.
و
ساختار بودجه هم باید حتما عوض شه به این چیزی که امروز ما داریم. که اینا در میان مدت در واقع جواب میده.
خیلی متشکرم آقای دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی، با شما خداحافظی.
در امان خدا باشین انشاءالله.
آقای قدسی، شما زیاد معطل شدید، من خواهش میکنم که نظراتتون در رابطه با نظرات دوستان بفرمایید، خیلی کوتاه.
بله، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه.
من واقعیتش 6 نکته دارم در خصوص علل و آسیب شناسی تورم که خیلی سعی میکنم خلاصه عرض کنم. من نظر دوستان رو قبول دارم و این کسری بودجه خصوصا به شکل فعلی که الان مشاهدش هستیم خب طبیعتا پدیده مطلوبی نیست و این شکل تأمین. اما نکته ای که حالا من میخوام از منظر خودم نگاه کنم بهش این هست که اولا کسری بودجه گرچه میتونه عامل تورم باشه، اما به نظر من و چیز خوبی هم نیست، اما به نظر من بیش از اندازه توی ایران روی این مسئله در حوزه تورم تاکید میشه. و اگر من بخوام این مسئله رو اثبات کنم، در واقع یه نگاه به نمودار نسبت بدهی دولت به بانک‌ها به نقدینگی یا نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی در صورت و مخرجش نقدینگی قرار بگیره، این دو تا نسبت اگه ما رفت کنیم، حالا اینجا نمیشه نمودار رو نمایش داد، مشاهده میکنیم که یک نسبتی که
تصویر میکنیم قربان در ذهنم،
خواهش میکنم، یک نموداری که در واقع هلوهوش 19 بوده نسبتش در دهه 60،
بله،
اومده کاملا روند نزولی داشته و از دیگه اواسط دهه 70 به هلوهوش 15-20 رسیده، یعنی تقریبا 1/4-1/5 شده این نسبت و همچنان اون پایین هم مونده، یعنی خیلی اوورشوت هم نکرده دوباره برگرده بالا. و این نشون میده که ما زیادی داریم، یعنی منطقا اگه قرار بود دولت عملیات داشته باشه تو این مسئله، بدهی که دولت به بانک‌ها و به بانک مرکزی داره باید اینجا عددش بزرگ بود، در حالی که خب ما تو دهه 60 که مشکل جنگ و اینها رو داشتیم و کسری بودجه طبیعتا نسبت بالا بوده و الان دیگه نیست. واسه نمیتونه علت تام توضیح دهنده مسئله کسری بودجه باشه. ضمن اینکه اگر دوستان حالا بعضیا و استناد میکنم به بحث ضریب فرزنده امروز دیگه مقالات زیادی کار شده و این اثبات شده است که یک در واقع تئوری هست که در عمل کاربرد نداره و عملا بانک ها اینطوری نیست که مبتنی بر پای پولی بخوان وام دهی کنن و پای پولی چند برابر بشه و ما بگیم به این شکل مثلا اثر دولت اینجا خیلی زیاد هست. تو دهه های مختلفی که ما داشتیم، دهه 60 کسری بودجه عامل تورم بوده، دهه 70 تعدیل و جهش نرخ ارز رو ما داشتیم، دهه 8 تأسیس بانک‌های خصوصی و بردن منابع به سمتی رو داشتیم که کیفیت خلق پول ما رو کاهش داده. این کیفیت خلق پول بسیار مسئله مهمیه که اصلا متاسفانه تو کشور ما اون توجهی که باید و شاید توسط اقتصاددانان عزیز بهش نمیشه. کیفیت خلق پول یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا بانک‌ها اعتبارات رو بردن به سمت بخش‌های مولد، بردن به سمت آرندی و سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد تشکیل سرمایه ثابت، یا اینکه نه بردن تو سفته بازی و فعالیت‌هایی مثل خرید و فروش دارایی‌های زمین و دارایی‌های مالی و از این دست دارایی‌ها.
سوال پیش میاد آقای قدسی، سوال اینه که الان شما می‌فرمایید که پس کسری بودجه اثر زیادی روی در واقع تورم نداره، مخصوصا حالا برای امسال.
این یک سال اخیر رو جدا کنید، من الان راجع به همین یک سال اخیر صحبت نمی کنم، چون این یک سال اخیر من البته آمارها رو هنوز حالا باید بیاد بیرون به مرور ببینیم که به چه صورت اتفاق میفته، برای یک سال اخیر صحبت نمی کنم، چون واقعا عدد کسری بودجه همونطور که اساتید خودم اشاره کردن تو برنامه عدد به شدت بزرگتری داره میشه، ولی به نظر من هنوز اونقدری نیست این کسری بودجه که ما رو بخواد ببره به سمت یه واگرایی و ابر تورم. حالا شاید در سالهای بعد این اتفاق بیفته خدای نکرده، ولی الان اینطور نیست. امروز علت تورم دقیقا نکته 50 هم همین سوال شما بود که رسیده بودم بهش. علت تورم به نظر من در درجه اول شبکه بانکی هست و نوع خلق پولی که این شبکه بانکی داره انجام میده، و علت دوم محدودیت‌های ارز، یعنی از حیث فروش نفت و تحریم در انتقال در واقع ارزهایی که ما داریم،
بله،
که منجر به یک رشد نرخ ارز و تورم فشار هزینه‌ای میشه، که خود این فشار هزینه‌ای هم باز در واقع اثر میذاره روی رشد کمیت‌های پولی، یعنی باز نقدینگی رو باعث میشه که افزایش پیدا کنه. البته من ادعا نمی‌کنم که کل این نرخ ارزی که افزایش پیدا کرده علتش فقط محدودیت‌های ارزی است. بله، من معتقدم که واقعا این که ما توی یه دوره‌های میایم نرخ ارز رو ثابت نگه می‌داریم و این باعث میشه که نرخ ارز حقیقی ما کاهش پیدا بکنه، این بعد از یه دوره‌ای که در واقع یه جرقه‌ای می‌خوره، یه مشکلی به وجود میاد، باعث میشه که نرخ ارز خیلی بیشتر از اون چیزی که باید رشد کنه و برسه به اون نرخ ریال بلند مدت خودش.
و نکته ششم هم خیلی کوتاه بفرمایید.
بله چشم. نکته آخر این که علارغم این که خیلی در واقع این نکته تکرار میشه که آقا نرخ بهره رو ما ببریم بالا تا تورم کنترل بشه، این نهایتا تو کوتاه مدت جواب میده. ما برای این که تو بلند مدت تورم خودمون رو کنترل کنیم و بیاریم پایین، حتما باید نرخ بهرمون رو بیاریم پایین. چرا؟ شرط لازمه اما شرط کافی نیست. یعنی من نمیگم اگه اومد پایین حتما تورم هم میاد پایین، ولی شرط لازمه، حتما باید این کارو بکنیم تا بتونیم تورممون رو پایین بیاریم. به دلیل اینکه وقتی شما بهره بانکی بالا وزن می‌کنی، تو شرایطی که ما سپرده هزینه زامون 80% نقدینگی رو تشکیل میده و بخش بزرگی از در واقع ترازنامه بانک ها رو تحت تاثیر قرار میده این نرخ در واقع بهره، این با این بالا بودنش خودش باعث افزایش رشد نقدینگی و تورم میشه.
خیلی متشکرم.
بنابراین من عرضم این است که پویایی ها و پیچیدگی های تورم رو ببینیم و بعد راجبش نظر بدیم دیگه.
یعنی خیلی ممنون. حالا برمیگردیم به شما آقای قدسی، برمیگردیم به شما آقای دکتر قاسمی. شما بفهمید نظرتون چیه در رابطه با همه این مواردی که حالا تا این لحظه دوستان فرمودن. من سعی میکنم کمتر صحبت کنم، بیشتر از نظر دوستان صحبت کنم. اگرم لطف کنید کوتاه صحبت کنید که من میخوام هر چهار بزرگوار در واقع توی گردش بحث آخر برنامه حتما باشم. بفهمید.
ممنونم. البته دوستان نظرات اساسی رو گفتم و درست بوده. نکته اساسی اینه که موضوع تورم فقط مرتبط یا ارتباط مستقیم با کسری بودجه نداره، بلکه در کوتاه مدت به یه سری فاکتورها ارتباط داره که شاید یک نکتهش فرمودن بهره که من به شدت اعتقاد دارم و اثرش مشخصه، چون ما یه ذرایبی رو در مطالعات در سطح بین‌المللی و داخل کشور، ما مقالاتی در داخل کشور داریم که ارزیابی کردن میزان تأثیر هر درصد کسری بودجه در نقدینگی یا هر درصد کسری نقدینگی در تورم و اعدادشو من دارم. این نسبت‌ها وجود داره. شما اگر بخواید بر اساس این عدد برید، ما امسال یک تورم بیش از 30% رو باید تجربه بکنیم به نسبت مثلا هر 10,000 میلیارد تومان اثر تورمی که میتونه تو بازار داشته باشه. ولی من بحثم اینه که با توجه به اینکه متغیرهای دیگه‌ای درش نقش دارن، ما اون عناصر رو لحاظ بکنیم، میتونیم مدیریت بکنیم، اما به شرط این که بلند مدت ببینیم. ما میتونیم امسال
فکر کوتاه مدت و امروز اگر
امسال شما بتونید
سال بعدم گرفتار همین موضوع،
مثلا پیش بینی 30% و شما امسال بتونید، حالا ما انواع معادلات اقتصادی رو بدیم که من دارم میدم در جنبندی عرض میکنم پیشنهادات خودم رو، بتونید مثلا 5% بکنید، فرض میگم این برای امسال. شما سال دیگه نمیتونید، مگر اینکه امسال شما همون میزانی که هزینه های جاری رو کم میکنید، اما در سرمایه گذاری نباید خسارت کنید، در صندوق ذخیره نباید خسارت بکنید، در دقیقت افزایش توان دقیقت تقاضا در بازار و کمک به حوزه تقاضا نباید خسارت بکنید، در حوزه تولید ارز از محل صادرات و تولید نباید خسارت بکنید. من یه نکته عرض بکنم توی همین جنبندی، میخوام بگم مثلا دولت یه غفلت بزرگ داره از یه اقتصاد به نام اقتصاد علوم انسانی. شما نقش بانک، نقش بیمه، نقش گردشگری، نقش سازمان ها مثل آموزش پرورش برای من فرق نمی کنه. وزارت علوم ما یه پیگیری داشتیم در این که وزارت علوم میتونه یک سازمان درآمدزا باشه و بخش زیادی از نیازهای خودش و کشور رو از نظر اقتصادی بر اساس پتنت ها و نوآوری و فروش ایده به دست بیاره. دیروز مصوب شد که معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم ایجاد بشه. همین باید در حوزه وزارت آموزش پرورش که بیش از 1,000,000 نخبه و مغز داره ولی درآمد اقتصادی نداره، بیش از 40% از منابع سرمایه ایشون هم تعطیله، هیچ استفاده ای نمی کنن. یعنی کلا اگر مدارس هم باز باشه استفاده نمیشه. تو مناطق روستایی توی فضای ایجاد شده بود که الان بلا استفاده باقی مونده. باید اینها تبدیل بشن به ارزش اقتصادی در کشور و بخش زیادی از نیازهای مربوط به حوزه هزینه هایی که روی دولت تأمین میشه، در اصل روی مالیات رو روی مردم داره تأمین میشه، رو باید اونا مسئولیت بپذیرن. همه دنیا اینجوریه. شما الان در صنعت بیمه چقدر مسئولیت تو حوزه تأمین درآمد داره؟ شما تو برنامه توسعه ششم 6% از جی دی پی کشور رو دادید به صنعت بیمه، 40 سال 1% باقی مونده. اون 5% میتونست بخش زیادی از این مشکل رو حل کنه. من پیشنهادم که نهاییش عرض میکنم، ولی کلیاتش اینه که ما برای موضوع اقتصادی باید همه ابزارها رو بسیج بکنیم، فقط به فکر کوتاه مدت نباشیم. شما اگر الان مسئله بهره رو در بانک حل نکنید که بی نهایت موثره، بهره بالا مال ایرانه و همین اثرش در حوزه نقدینگی و در حوزه تورمی اثبات شده است. شما وقتی 27%, 18%, 19% بهره دارید، انتظار نداشته باشید نرخ تورم شما مثلا 2% بشه، تبعیض بالاتر از او خواهد بود. این رو دارید استمرار میدید، یه جایی باید بتونین رو متوقف کنید.
خیلی ممنونم آقای دکتر سعدمندی، شما نظرتون چیه در رابطه با همین موضوع بهره بانک ها و اصولا اون کاری که توی بانک ها صورت میگیره؟
بله بسیار بشردم از فرمایشات دوستان. منطقه ببینید، ما میتونیم در مورد همه مشکلات اقتصاد الان اینجا صحبت کنیم و بگیم که بالاخره اقتصاد ما 500 تا 1000 تا 2000 تا مشکل داره، همه اینا باید رفع بشه تا تورم رفع بشه و این یعنی این که تورم در ایران قابل کنترل نیست، در نهایت به اینجا خواهیم رسید. اما واقعیت این هست که در بیش از 180 کشور جهان تورم به خوبی کنترل شده. نرخ تورم جهانی سالیان سال هست که رو به کاهش هست. کنترل تورم فقط مختص کشور ژاپن یا کشور سوئیس یا کشور مثلا کشورهای اروپایی نیست. بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه نیافته توانستن تورم رو کنترل کنن. پس بنابراین یکی از پیشرفت‌های علم اقتصادی، یکی از افتخارات علم اقتصاد کلان این هست که از طریق کنترل تورم توانسته در بسیاری از کشورهای جهان سطح رفاه رو افزایش بده. پس من صحبت چرا این مسئله رو من مطرح میکنم؟ به این دلیل که ما نریم دوباره چرخ رو اختراع کنیم. دقیقاً میفرمایید، ما نریم دنبال نظریاتی که خیلی وقتا در دنیا اینها، بله یک سری افراد هم حتما اعتقاد دارن، ولی بسیاری از این نظریات ممکنه در دنیا در واقع دیگه استفاده نمیشه و مهجور افتاده، به دلیل اینکه مثلا در دهه 1980 برخی از این نظریات اعمال شده به ابر تورم انجام میده. این نکته اولی بود که من خواستم خدمتتون عرض کنم. در مورد نرخ بهره، ببینید از هر کسی در بازار هم بپرسید، نرخ بهره، نرخ سپرده بانکی 18% تا 23% رو در سال 96 بسیار بالا میدانست و همه به دنبال این بودن که کارگاه‌های تولیدیشون رو تعطیل کنن و پول خودشون رو سپرده کنن در بانک. امروز دقیقاً برعکسه. اگر کسی شمع اقتصادی داره، وقتی میبینه نرخ تورم شما 45% هست، 50% هست، نرخ رشد پولتون 80%، 100% هست، سپرده بانکی رو خارج میکنه، شبه پول رو تبدیل به پول میکنه. دقیق میفهمید؟ بنابراین این که ما بیایم تحلیل رو بر اساس نرخ اسمی که بانک اعلام میکنه، این تحلیل رو بر این اساس بخوایم پیش ببریم، دچار خطای سیستماتیک شدیم. دقیق میفرمایید، امروز نرخ بهره ما بسیار بسیار پایین هست و این مایه خطر هست، این مایه گرفتاری هست، چون نرخ بهره 18% داره با نرخ تورم 45% مواجه میشه و من برداشتم این است که تا همین الان هم شانس آوردیم. اگر جمهور، اگر عامه مردم به این نتیجه برسند که نرخ تورم بسیار بیش از نرخ سود بانکی است، خدایی نکرده شما روزی رو خواهید دید که همه مردم سعی میکنن شبه پول رو تخلیه کنن. جهت اطلاع شما، جهت اطلاع کارشناسان محترم این برنامه، بله درست گفتن آقای قدسی که نرخ میزان شبه پول، درصد شبه پول یا سهم شبه پول در نقدینگی الان 80% در اقتصاد ایران. ما اقتصاد دیگری داریم خیلی هم شبیه به اقتصاد ما، اقتصاد ونزوئلا، میزان شبه پول در کل نقدینگی صفره. خیلی هم راحت این اتفاق میتونه بیفته. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم در اظهار نظرهایی که ممکنه خدای نکرده کشور ما رو به لبه پرتگاه ببره. اگر بنده متخصص پولی و بانکی هستم، خدمت شما عرض میکنم که باید سیاست گذاری نرخ بهره به درستی اعمال بشه و مهمترین تصمیم گیری در سطح اقتصاد کلان سیاست گذاری نرخ بهره و هدف گذاری نرخ بهره است. الان اگر که ما نرخ بهره رو 2-3% افزایش میدادیم در ابتدای سال 99، نه بحران بورس به وجود می آمد و نه این تورم های بالا رو شاهد بودیم. الان هم باید به دقت نرخ بهره تعیین بشه، چرا که خطر دیگری که ممکنه اقتصاد به اون ورطه بیفته مسئله رکود هست. خیلی راحت میشه تورم رو با اعمال رکود در اقتصاد کنترل کرد، ولی از این باید پرهیز بشه. ما تجربه نه چندان موفقی یا تجربه کاملا ناموفقی در سالهای 92 تا 97 در کنترل تورم داشتیم. ما سعی کردیم با ایجاد رکود و بدون اعمال نظارت بانکی سعی کردیم که